یکی از بخش‌های بیمارستانی که مراجعات زیادی هم دارند به خاطر شیوع بیماری کرونا بخش اورژانس بیمارستان هست. با همین خاطر ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای دکتر کوروش احمدی، متخصص طب اورژانس و استادیار دانشگاه. آقای احمدی عزیز سلام، وقت بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. حسن خدمتتون.
زنده باد، خسته نباشید آقای دکتر، امیدوارم همیشه همینطور خوب و پر انرژی باشین.
تشکر از شما.
خودتون دکتر، بیشترین میزان مراجعه الان همچنان به خاطر کرونا است یا نه بیماری‌های دیگه هم سراغ شما رو می‌گیرند؟
خب بالاخره بیماری دیگه هم تو بخش اورژانس بیمارستان مراجعه می‌کنم، ولی همچنان با افزایش میزان موارد کرونا مواجه هستیم. یعنی این بخش عمده با همچنان مریض‌ها همچنان مریض کرونایی هستن که اورژانس بیمارستان به خصوص بیمارستان استان اربوزم که من اونجا هستم مراجعه می‌کنن و کاهش خاصی رو همچنان مشاهده نمی‌کنیم تو بیمارستان.
یعنی همچنان حجم مراجعه تقریبا مثل اسفند ماه اواخر است.
بله بله بله، به خصوص از این تأثیرات این مقدار بیشتر شده و به نظر میاد شاید مردم عزیزمون هم این موقع موضوع رو دوباره مجدد جدی نگرفته باشن. همچنان باید بدونن که ما در شرایط بحرانی هستیم و وضعیت قرمز در خیلی از استان همچنان برقراره و اصول بهداشت فردی و اجتماعی حتما باید رعایت کنن. فکر که مشارقشون طوری هست که میتونن که مراجعه نکنن و در واقع به سر کار نرن، بهتره که همچنان در خونه در قرنطینه خونگی باقی بمونن.
آیا دکتر تعداد مراجعه بیشتر شده؟ آیا تعداد مبتلا هم بیشتر شده یا نه؟
والا خب یه بار روانی هم داره این قضیه، چون خیلی از افرادی که در واقع این قضیه پیش اومده فکر میکنن با کوچکترین علائم ممکن مبتلا به کرونا باشن مراجعه میکنن. در مسابقه قبلی من گفتم کسایی که علائم خفیف سرماخوردگی آنفولانزا رو دارن احتیاج به مراجعه به اورژانس بیمارستان ها و مطب ها رو ندارن، یعنی همون خود درمانی مطب مایعات و استراحت در منزل براشون کفایت میکنه. این واقعا این جنبه روانی هم مراجعه داره و از اون طرف هم میزان تستای تشخیصی افزایش پیدا کرده و میزان قربالگری و از این جهت هم میتونه علت رشد افزایش موارد تشخیص باشه، نه لزوما افزایش موارد ابتلا.
یعنی میفرمایید خیلی الان مراجعه میکنن که تست بشن و مطمئن بشن که کرونا دارن یا ندارن؟
بله بله، چون میزان قربالگری و تست تشخیصی بیشتر شده، خیلی از مواردی که ما قبلا تشخیص نمی‌دادیم الان تشخیص میدیم. این باعث شده که میزان موارد ابتلا ممکنه افزایش پیدا کنه. از اونم میگم بار روانی قضیه است، خیلی از افرادی که در واقع چون بیماری کرونا در جامعه اپیدمی پیدا کرده فکر می‌کنم کوچیک‌ترین علائم مبتلا به کرونا شدن مراجعه می‌کنن، اینم داره. ولی همچنان ما در واقع با بیماران کرونایی در بخش اورژانس مواجه هستیم و حجمش آنچنان گرچه در بخش استان ممکنه حالا در پیک سودی نباشه، ولی در بسیاری از استان همچنان وضعیت قرمز برقراره و همچنان همون حجم عمودی که قبل از ایذای استان رو مراجعه میکردن مراجعه میکنن به اورژانس بیمارستان.
آقای دکتر احمدی عزیز، نمیفهمید تعداد مراجعه همچنان زیاده، تعداد مبتلا همچنان زیاده، چه میزانشون در حالت خفیفن، چه میزانشون در حالت حادن؟ آیا اون تغییری کرده اون عدد طبیعی؟
حالا میزان گزارشه که اولی که ما از اسلام مداشتیم از آماره کشور مخالف داشتیم میزان مرگومی حدود 2-3% بود، ولی هم یک میزان مرگومی به نظر افزایش پیدا کرده در حدود مثلا شاید حدود 8-10-12% باشه، ولی در واقع میزان موارد بدحالمون بیشتر شدن نسبت قبل از عید، ولی میزان موارد سرپایی همچنان همونقدر مونده و بعضی از استان‌ها ممکنه سر نزولی داشته و بعضی از استان‌ها سر صعودی، ولی همچنان ما با شیوع صعودی قضیه روبرو هستیم در کشورمون.
خب این میتونه نشون دهنده چی باشه که آمار مرگ و میر بیماری کرونا بالای 3%؟
بله قطعا، یعنی بیمار میزان مرگومی از 3% بیشتر هستش که قبل بیش از این چیزی که قبلا تصور میشد. نه در ایران بلکه در کل کشورهای دنیا همینطور هستش.
اگه خاطرتون باشه دفعه قبل که صحبت میکردیم من یه اشاره کردم که در ایتالیا و اسپانیا آماری که دارن از مرگ و میر میدن بین 12-15%.
بله.
اما در ایران آمار کمتر بود. تنها چیزی که به ذهن من رسید این بود که شاید جمعیت مسن کشور ایتالیا بالاست و به همین خاطر که آمار مرگ و میر یکم بالاتر از ماست.
یه علت میتونه باشه، ولی اونجا هم یه سنتی که دارن روبوسیه در واقع تو اسپانیا و ایتالیا، در واقع مردمشون دست دادن و روبوسیه بینشون شایع هستش مثل سنتی که ما ایرانی داریم. این هم یه علت گسترش سریعش میتونه باشه و در واقع همچنان مطالعه دقیق صورت نگرفته که ممکن بگیم که علت این چی باشه، ولی به نظر کانتکت ها و تماس ها تو اون مناطقشون بیشتر هستش، میذاره سر سودش هم تو این دفعه کشور بیشتر به نظر میسته.
شاید یه علت دیگه بله شاید هم یه علت دیگه میتونیم باشه که کشورهایی هستن که توریست زیاد میپذیرند.
خب الان که فعلا متوقف شده ورود توریست اون کشورها در واقع، خب ممکنه ما یه پیک توریستی قبل از در واقع عید داشتن، ولی در واقع در حال متوقف شده توریست، ورود توریست این کشورها، ولی همچنان با سری سعودی در این کشور مواجه هستیم. گرچه حالا کلا در اروپا در این چند روز اخیر میزان شیب به مقدار کاهش پیدا کرده، برخلاف کشور آفریقایی که باش افزایش شیب سعودی کرونا مواجه هستیم، در کشور اروپایی مقدار کاهش پیدا کرده. کشور ما روی شیب خطی قرار داشته، همچنان هم شیب خطیش حفظ شده، یعنی درصد میزان افزایشی نداریم، گرچه ممکن در برخی مناطق و مراحل شیب نزولی داشته باشیم، ولی همچنان مناطق شیب خطی که به طور مداوم میزان مبتلایان مراجعه میکنن همچنان برقرار هست، شما سیر سعودی در واقع تصاعدی مواجه نیستیم خوشبختانه در کشورم.
اما باز هم باید همه اون شرایط رو مراعات بکنیم.
بله، شرایط شدیدتر از گذشته، چون میزان موارد مبتلا افزایش پیدا کرده، قطعا میزان انتقال هم به مردم بیشتر در واقع گسترش شده میکنه. اینطور نیست که مرض کرونا شرایط خاصی داشته باشه، خیلی از افرادی که حتی بدون علامت اصلا ممکنه مبتلا به کرونا باشن. من مثالی براتون بذارم، یک بیماری ما داشتیم که با ضربه به قفس سینه مراجعه کرده بود و هیچ علامتی نداشت قبل از این ضربه به قفس سینه‌اش. وقتی که قفس سینه‌اش گرفتیم دیدیم مبتلا به کرونا است و هیچ علامتی هم بیمار نداره. یعنی بیمار علامت نداره، ولی تو جامعه و تو محیط حرکت میکنه، با خانواده‌اش در تماس هست، شاید بتونه بعد کرونا رو به بقیه افراد منتقل کنه. و اینطور نیست که این علامتش خفیف بوده و علامت نداشته بقیه علامت نداشته باشه، ممکنه علامت شدیدی در بقیه ایجاد بکنه.
صحیح. آره دکتر، روش درمان ما یا تجهیزات ما تفاوت آنچنانی داره با کشورهای اروپایی؟
نه، خوشبختانه در واقع از نظر وسایل و تجهیزات و امکانات ما در واقع در شرایط مناسبی به سر می‌بریم و وزارت محترم بهداشت درمان شرایط مساعدی رو به وجود آورده برای کمک در واقع به بیماران مبتلا به کرونا. نه چه از نظر دارویی چه از نظر تجهیزات، ما فعلا مشکل حادی در این زمینه باش مواجه نیستیم خوشبختانه.
بعضی جاها شایعه شده که در مراکز درمانی خود پزشکان هستند که هزینه میکنند برای تهیه لباسهای محافظتی. آیا این واقعیت داره؟
شرایطی هست چون اپیدمی بسیار ناگهانی بالاخره ایجاد شده در کل دنیا، این مسئله در نه در ایران در کل دنیا وجود داره. تلاش وزارت بهداشت هم در جهت تامین در واقع تجهیزات بسیار مناسب بوده تا حالا. شاید در برخی مواقع و برخی نقاط خاص حال این مشکل اتفاق افتاده باشه، رسید مقطعی بوده و سریعا جبران شده. من چیزی به این فرم در واقع نشیدم که بخوان در واقع خود پرسنل تجهیزات مورد نیاز خودشون تهیه کنند. نه، در واقع بیمارستان و دانشگاه پزشکی کشور امکانات لازم برای رسیدگی به پرسنلشون و تجهیزات لازم برای تجهیز کردن اونها رو در اختیار به طور کامل دارن.
آیوشه، خیلی از پیام هایی که برای ما اومده نشون میده کسایی هستن که احساس میکنن مبتلا شدن، به خاطر اینکه نمیخوان به مرکز درمانی مراجعه بکنن به مرکز تشخیصی مراجعه میکنن که دنبال اسکن یا عکس از ریه هستند. بله. این روش روش درستیه؟
والا بهتره که به نظر همونطور که گفتم خیلی از موارد با کوچکترین علائم، چون اپیدمی کرونا ایجاد شده تاثیر در مردم ایجاد کرده، با کوچکترین علائم خودشون ممکن دنبال تستای تشخیصی بگردن. نه این گفتم به شما مناسب نیست، چون افرادی که با علائم کم و خفیف هستن حتی اگه مبتلا به کرونا فرض کنیم باشن، بهتره که در همون منزل بمونن و خود درمانی در حد در واقع مایع درمانی و مثلا مایعات فرامون و استراحت انجام بدن، چون حدود 60-40% موارد کرونا به صورت سرپایی در منزل قابل درمان هستش و حتی ممکن احتیاج مراجعه پزشک هم نباشه. نه، روش درست نیستش، در واقع بخوان خودشون برای انجام تست تشخیصی مراجعه کنن و در واقع ممکنه که اثرات و مضرات اون تست تشخیصی براشون بیشتر از فواید تشخیص خود بیماری باشه.
خودتون مواجه شدید با کسی که از ترس از کرونا علائم بیماری نشون بده؟
بله بله، خیلی از افراد از لحاظ روانی ممکنه که علائم رو تقلید کنن، وقتی تست تشخیصی براشون انجام شده حالا به هر علتی و بهشون اعلام شده، کاملا علائم ظرف 24 ساعت درشون از بین رفته، از زودتر حتی در چند ساعت. در نظر میرسه که این بار روانی مشکل برای بسیاری از مردم ممکنه ایجاد بکنه.
چه راهکاری رو شما پیشنهاد میکنید که این مقدار ترس و این اضطراب کاهش پیدا بکنه؟ چه راهکاری دارین؟ چه پیشنهادی؟
مردم عادت بدونن که رعایت اصول بهداشت فردی و اجتماعی خیلی موثره در کاهش این امر. هیچ استرسی وجود نداره اگه این اصول رو رعایت کنن، اصول در واقع قرنطینه رو به طور مناسب رعایت کنن، از ماسک استفاده کنن، دستکش استفاده کنن، از مواد ضد عفونی در جای و زمان و مکان مناسب استفاده کنن، این اصول بهداشت فردی و اجتماعی و فاصله گذاری اجتماعی رو به طور مناسب رعایت کنن، ترس وجود نداره. مشکل اینجاست که حتی اگه یک نفر در این قضیه شرکت نکنه و در واقع ملاحظه نکنه و به کار نبنده، ممکنه همون فرد باعث اثر بسیار از افراد در جامعه بشه و سرعت گسترش بیماری رو افزایش بده.
آقای دکتر، خیلی از اشخاص به خاطر انحراف بینی شبها طبیعتاً دچار مشکل تنفس میشن. بله. از کجا میشه تشخیص داد که این بحث انحراف بینی است یا نه عارضه ریویه؟
خیلی از بیماران این مشکل از قبل داشتن، حالا ممکن چندین سال با اون مواجه بودن، وقتی الان مشکل ادامه پیدا میکنه قطعا مربوط به بیماری زمینه اولشونه. و بیماری کرونا آنفولانزا اینجوری نیست که بخواد در واقع هی بتن متناوب شیب نزولی و صعودی در فرد داشته باشه، یعنی فرد علائم داشته باشه مجرد علائمش قطع بشه دوباره شروع بشه. یه علائم رسوب مداوم داره که اگه رو بتونه در شهر انگام فکر میکنه تنگ نفس دارن صبح خوب میشن، به نظر میاد که با بیماری مواجه نیستن، همون مشکل حالا آناتومیکی هستش که دارن در این شرایط.
بله، یه دوستی سوال کردن که مدت هاست که احساس میکنم صدام میگیره، تای حلقم احساس چسبندگی میکنم، گهگاه خلط هم دارم و رگه های خون هم در اون دیده میشه. این علائم مربوط به کرونا است؟
نه، علائم تیپیک کرونا این نیستش. این وضعیت به شما نخ ممکنه آدم درس برسی از کمی از بیماران کرونایی با همچین علائم مراجعه کنه، ولی علائم بسیار آتیپیک و غیر معمول هستش و همچین فرقی بهتره که همون اصول اولیه را چون میگن رگ‌های خون در واقع در خلطشون نه چه پیگیری داره، نه به خاطر کرونا، به خاطر سایر مسائل دیگه، سایر بیماری دیگه، ولی این خلط در واقع خونی علائم تیپیکی برای بیماری کرونا نیستش که مردم میخوام به خاطر اون مراجعه کنم برای کرونا.
آقای دکتر، یه جمع زیادی طبیعتاً از شنونده های ما ورزش رو خودشون انجام میدن، خود ورزش کردن باعث بالا رفتن دمای بدن میشه، احساس تب و گرما میکنن، طبیعی موقعی که میدوند سرفه میکنند، چطور میتونن تشخیص بدن که اینها علائم بیماری کرونا نیست؟ چون خیلی ها سوال کردن که ما ورزشکاریم، عادت داریم صبح میریم محل خلوت پیدا میکنیم، انفرادی ورزش میکنیم، دست به چیزی نمیزنیم، اما سرفه‌مون که شروع میشه نگران میشیم.
خب اگه علائم بلافاصله از ورزش شروع میشه، خب مشخصا علائم بیماری آنفولانزا کرونا نیست، چون دوره کمون یا دوره نافی بیماری کرونا 2 تا 3 روز تا 19 تا 21 روز هستش، یعنی حداقل باید 2 تا 3 روز یا تا حتی 21 روز صرف از مواجهه بگذره. ولی اگه افرادی هستن که ورزش میکنن و بلافاصلهشون علامت ایجاد میشه، این قطعا مربوط به بیماری کرونا نیست، به خاطر اون فعالیت بدنی که داشتن و قطعا هم صرف چند ساعت یا چند دقیقه ممکن علائم درشون از بین بره. من اینکه علائم به صورت مداوم باقی مونده درشون که در واقع اگه علائم همونطوری گفتم خفیف باشه، همون علائم شرایط بستری در ماندن در منطقه اصول قرنطینه رو رعایت کنن که مواجهه پزشک ندارن، من که علائم شدید باشه و طولانی مدت باقی بمونه که در اون شرایط احتیاج به مراجعه به پزشک خواهند داشت.
خیلی از مشاغل جزء مشاغل پرخطر هستند، مثل رانندگان تاکسی و سرویس های عمومی. مراقبت ویژه‌ای باید این دوستان انجام بدند؟
بهتره تو این شرایط خب خود رانندگان محترم در واقع سرویس های عمومی مون از اصول بهداشتی به طور کامل رعایت بکنن، به طور متناوب وسیله نقلیه خودشون رو ضد عفونی بکنن، از ماسک و دستکش استفاده کنن، قسمت جلو و عقب ماشین از هم دیگه با یک صفحه نایلونی میتونن از هم دیگه جدا کنن که خیلی میتونه تو این شرایط موثر باشه برای افراد. یه مقدار بیشتر باید مراقبت کنن چون با مواجهه با افراد مختلف هستن ممکنه سریعا توشون کرونا منتقل بشه، کما اینکه ما هم داشتیم بوده آماری که داشتیم بوده 44 نفر از رانندگان شرکت واحد مبتلا به کرونا شدن و متاسفانه در این شرایط فوت کردن به همین دلیل.
سوال بعدیم دقیقا همینه، آیا استفاده از همین پوشش های پلاستیکی مانع از انتقال ویروس میشه؟ خیلی از مراکز بله جلوی درب نگهبانشون، مراکز حراستشون این پوشش های پلاستیکی رو دارن استفاده میکنن، چقدر میشه اطمینان کرد که این میتونه محافظ خوبی باشه؟
هر چیزی بالاخره درصد خودشو داره، یعنی محافظتی که ایجاد میکنه 100% نیست، ولی بسیار موثر در کاهش انتقال. حالا تو بانک‌ها الان شایع شده که استفاده میکنن قسمت که در واقع باجر رو از قسمتی که مشتری قرار میگیره با نایلون جدا میکنن. من پیشنهاد میکنم که رانندگان محترم شرکت واحد و تاکسی هم همین کار انجام بدن، قسمت جلو و صندلی پهلو رو در واقع با نایلون جدا کنن و خودشون در قسمت مجزای قرار بگیرن که با نایلون در واقع پوشیده شده باشه.
خود اون نایلون که میتونه باعث انتقال باشه، یعنی کسی که مبتلاست یا ناقله با تماسی که با اون نایلون داره پوشش رو آلوده میکنه.
ویروس بر اساس حالا شرایطی موجود هست و در جهالت ممکنه مدت زمانی برای نایلون باقی بمونه، ولی خب بالاخره در هر شیفت کاری بهتر همون نایلون رو مجدد ضد عفونی کنن و ازش مجدد استفاده میتونن بکنن.
خیلی هستن که به خاطر بیماری های مزمنشون به مرکز درمانی باید مراجعه داشته باشن، مثل کسانی که دیالیز میشن یا عارضه قلبی دارن، نیاز به چکاپ دارند. چه توصیه‌ای به این دوستان میکنی؟
خب وجود بیماری زمینه‌ای به خصوص حاله کسایی که دیالیز میشن یا سابقه دیابت دارن یا سابقه بدخیمی دارن و شیمی درمانی میشن، اینا بیشتر در معرض بیماری کرونا و عوارض ناشی از اون قرار دارن. بهتره که کاملا اصول بهداشتی رو رعایت بکنن، حتما دستشون ماسک استفاده کنن، در واقع در شرایطی خودشون رو به مرکز درمانی برسونن که مواجهه با افسار افراد نداشته باشن. این اصول است که باید رعایت کنن و باید بدونن که شرایط این افراد خیلی پرخطرتر از افسار افراد است. در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی به صورت دقیق، عدم استفاده از ماسک، دستکش و وسیله نقلیه فردی برای مراجعه ممکنه که باعث انتقال بسیارت بیماری از محیط به اونها بشه.
آقای دکتر، خیلی شنیده شده کسانی که دچار عارضه قلبی هستند، سکته قلبی کردند یا آنژیو کردند، از استرس دوری بکنند. درسته؟
بله.
الان تو شرایط موجود خب طبیعتاً آدم نگران خانواده است، دچار استرس میشه برای خودش، برای خانواده‌اش که نکنه بیمار بشن، مبتلا بشن و احتمال اینکه درد قفسه سینه رو احساس بکنن زیاد. بله. تو چه زمانی به شرایط حاد میرسن که حتماً باید مراجعه داشته باشن به مرکز درمانی؟
خب این شرط فرق میکنه. بیمارانی که در واقع الان بیماری قلبی نشون میدن، چه سابقه قدیم یا چه سابقه جدید دارن، مثلا سابقه فرد شاید سابقه بیماری قلبی قبلی نشده باشه ولی الان بیماری قلبی نشون بده، تو این شرط بهتره که چون عوارض بیماری قلبی در این شرط ممکنه به صورت سکته قلبی بروز کنه، خودش مرکز درمانی برسونن. میگم مراجعه نکنن مواردی هستش که علائم خفیفی دارن در واقع و بیماری های خاص و شدید رو تقلید نمی‌کنه، در واقع یعنی در واقع وجود نداره. افرادی که فکر می‌کنن شرایط بحرانی در واقع دارن، مشکل بیماری قلبی دارن و مشکل هات هستش، این افراد توصیه نمیشه به هیچ عنوان که بذار به دلیل ترس از بیماری کرونا مراجعه نکنن. همیشه باید سود و زیان قضیه رو با هم دیگه در مقایسه با هم دیگه قرار داد. در این شرایط بهتره که اصلا به مرکز درمانی برای بررسی وضعیت قلبی دیگه‌شون مراجعه داشته باشن.
ممنونم از آقای دکتر کوروش احمدی عزیز، متخصص طب اورژانس و استادیار دانشگاه.
خواهش
می‌کنم. آرزو موفقیت و سلامت می‌کنم برای شما و همه همکارانتون.
ممنونم. خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.